مثل دوگانه اصلا وقتی راستش رو میگه به یه خطای بزرگی اعتراف میکنه و راستش رو گفته، اون خطای بزرگی خودش تنبیه داره. پس چطوری میشه هم راستگوییش رو تشویق کرد هم خطای بزرگی اعتراف کرده رو دعواش کرد؟
اصلا دعواش نمی کنم بوده
وقتی خطای اعتراف
میکنه راستش باشه، بازم دعواش نمی کنم. اصلا دعوا کتک زدن نمی دونم کار فیزیکی من دا هیچ اعتقاد به این ها ندارم. ببینید فرزند ما
راستشون میگه که مثلا یه چیزی رو ریخته، یه پای رو شکسته،
با هم دیگه میریم اون مشکل رو حلش میکنیم. اگر ریخته شکسته با هم میگیم بریم کمک کنیم، این ضرب رو جمع کنیم.
اصلا دعوا کنیم
بچه‌ها، دعوا کردن سودی نداره خانم. اگر سود داشت بله من میگفتم بکنید، سودی نداره. دعوا باعث میشه که او در یک جبهه درونی برای خودش ایجاد کنه و خودش رو محق نشون بده. بعد از این مدتی یعنی آرام آرام شما هر آنچه که بگید که دیگه نکن، اون بره یواش اون کار انجام بده. شما نیاز دارید با یک رابطه دائمی دارید با کودکتون، بعد بزرگ بخواد بشه زمین سازی کنید. تدابیر تربیتی این گونه نیست که با رفتارهای نظامیگری، رفتارهای قانون مداری های سخت ما بتوانیم تربیت. تربیت تعارض داره.
بله؟ هزینش کمه. یه کاری نکردم با من، فقط این کار بعدو کرده بودم مثلا. حالا
ببینید بله، شما باز هم دارید راجع به زمانی صحبت میکنید که هیچ کاری نکردید از قبل، یعنی اون سلامت سازی رو تو خانواده به وجود نیاوردید. خب بله این پیامدهای اونها هست، یعنی در واقع فرد بیمار شده، حالا باید بریم پیش دارو درمانی بشه، ببریم پیش دکتر دارو بده بشه. اینها هم که میفرمایید اونهایی هستش که ما به صورت خاص باید درمان کنیم، ولی اینکه ما دعوا و تنبیه رو جزی از مدارات ارتباطیمون قرار بدیم بنده توصیه نمی کنم. تنبیه، ببینید من یک نکته رو خدمتون عرض کنم برای اینکه این نکته روشن بشه. ما از حضرت امام بیاموزیم. امام، من بدون اینکه ایشان رو مکتب روانشناسی خونده باشم، ولی واقعا در رفتارهای احوالات آداب زندگیشون و آداب تربیت فرزند باید گفته بشه که ایشون به خوبی توانسته این مسیر رو اداره کنه، یعنی خیلی خوب فهمیده چیکار کنه. حالا من نکته رو عرض کنم، ایشون متوجه شدن که ایشون به بچه ها معمولا یه احترام ویژه میزنه. مثلا بچه ها وارد اتاق که میشدن ایشون مشغول کار بلند میشد زیر پاشون. خب بچه ها میفهمیدن که پدر جایگاهی دارد پیش پدر. وقتهایی که ناراحت میشد دیگه بلند نمیشد. یعنی ببینید ایشون از یک روش مثبت در واقع در حالا اون چیزی که شما تأدیب میفرمایید استفاده میکرد. بچه ها در چنین شرایطی میگفتن ما میامدیم و میفهمیدیم پدر ما از ما مکدره، خدمتش میرسیدیم و خواهش میکردیم اون بگه ما چه اشتباهی کرد. اگر شما عناصر ببرید پایین به سطح درگیری، پایانی نداره. شما حریف نخواهید شد و به جایی هم نمیرسید. بچه ها پرخاش کردتر و کلمات توهین‌آمیز میاموزن و از خودشون دفاع میکنن. به همین جهت من راجع به امام گفتم که شما بدونید که ایشون که مقتدای ما بود و ایشون این مونه عمل میکرد و داستان ائمه هم بخونید باز همین مونه بود. ایشون متکی رفتار و تربیتشون متکی به ائمه به رسول الله بودن. تهدید به معنای این که ما حالا کار اشتباهی کنم، مگه ما کار اشتباه نمی کنیم؟ چه کسی من تنبیه میکنه تو خانه؟ به کسی هم باید من تنبیه کنه؟ نه ما این کار رو نمی
کنیم. چرا نیستی تو وضع تربیت؟
بله بله، بارها من این مسئله رو شنیدم در حتی همسران دانشگاهیمون که خانم میگه که به من که من به شوهرم میگم بابا تو بیا دو تا سیلی بزنی آدم بشی. بله من میگم واقعا فکر میکنید آدم میشه با دو تا سیلی؟ اون احساس خشم خودش رو میخواد فروشانه و راکاری رو نمیدونه این خانم، یعنی نمیدونه با چی کار کنه، چون نمیدونه به آخر خط میرسه فکر میکنه دو تا سیلی مثلا حل میکنه. نه اصلا اینجوری نیست. بچه هایی که کتک میخورن بعدن کتک زن میشه.
نه
محرومیت مثل که امروز فردوسی نباید نگاه. بله بله ما از اونها استفاده میکنیم. ببینید پس این فرق کرد اون چیزی که
منظورم
همینه. نه شما نفرمودید اینجوری. شما ببینید محرومیت ها، بله ما محرومیت ها رو استفاده میکنیم. قرار بود بریم پارک، دیگه نمیریم پارک. بله بله از محرومیت ها استفاده میکنیم. ولی تنبیه به معنای اینه که آره کاری کرده، خطا کرده. نه اون رو ما اصلا نمیپسندیم.
محرومیت تنبیه حساب میشه مگه نه؟
ببینید اینا تنبیهات نرمه، یعنی در واقع بازدارندگی ایجاد میکنه. ولی وقتی که از تنبیهات خشن میبریم اونها سازنده به هیچ وجه نیستند. من یک پدری، یک فردی از دوستانم بود، ایشون سنش از من بیشتر بود در دوره جوانی، ایشون به من میگفتش که آدم نمازخوانی بود، بعد گفتش که پدر من صبح ما رو با لگد بلند میکرد که نماز بخونیم. ما خواب بودیم، میزد بلند شو بچه بلند شو نماز بخونیم. خب سرد بود هوا، ما میرفتیم به حیات وضو میگرفتیم و من واقعا اصلا یواش یواش متنفر شده بودم از نماز. بعد گفت من سوالها، بعد پدرم از دنیا رفت، من دیگه نماز نمیخونم. بعد از مدتی خلاصه آرام آرام خودم پیدا کردم، یعنی تربیت پدرم جنبه معکوس داشت. خب از این مسئله بگذاریم، من یه قدر کوتاهی راجع به، چون بچه های بزرگترم داریم. ببینید ما دو دوره داریم، دو دوره، دو تا مسئله خیلی عمده داریم. مسئله که اول، نکته اولی که وجود داره اینه که ما یه دوران طبیعی، دوران بلوغ رو داریم، دوران طبیعی عرض کنم که از نظر ژنتیکی و از نظر نیازهای طبیعی بدن دوره‌هایی هست که ما در این دوره‌ها رفتارهای نوجوانی، کودکی، نوجوانی و جوانی رو بروز میدیم. مثلا وقتی که در دوره بلوغ میرسیم صدامون یک کمی کلفت میشه، دختر خانم ها قدشون تغییر میکنه، دست های کمی بلند میشه، پاها از نظر اندام، پای این اندام ها هم در کنترل اون نوجوان نیست، میزنه یه چیز رو میدازه و ما فکر میکنیم که اون تعمدی داره این کار میکنه. پس یک سری ویژگی های جوانی ما میگیم داریم که این ویژگی ها آرام آرام میتوانه، در واقع ویژگی های جوانه که در هر دوره ای از تاریخ اتفاق میفته، یعنی دوره پدران ما هم اتفاق افتاده، بعدها هم اتفاق میفته و ما هم در این دوران سهیم. این ویژگی ها عمدتا اینا هستن، یکیش میل به آزادی است و دوم جستجوی هویت، جوان میخواد هویت شونه، استقلال طلبی است در حوزه های شخصیتیش، همدردی با دیگرانه و میتوانه بروز احساسات مذهبی بشه. در جمع همسالان گروه گرایی است. عرض کنم که خودنمایی، اوقات خودشون نشون بده به دیگران، استقبال از خطر، علاقه به حوادث ناشناخته است، دوست داره حوادث جوه و الگو پذیره. این بعد از دوران بلوغه، بلوغ ممکنه 13 سالگی اتفاق بیفته، ممکنه 15 سالگی. این رفتارها بعد از بلوغ خیلی زیاد مشاهده میشه. البته در قبل از بلوغ هم مثلا بین 12 سالگی بعد وجود داره، ولی رشدش رو بعد از بلوغ شما میبینید. ویژگی‌هایی که منشأ تحولات جسمانی دارن از نظر فیزیولوژیکی و روانشناختی. تغییر تحول جسمانی است، طغیان غرایز غریزه ها طغیان میکنن، تخیل گرایی است، رویا و خیال پردازی و بروز شدید احساسات و میل به خدا رایی است. اینا همه اون در وجه اولی، وجه در حوزه اجتماع است، دومی که عرض کردم در بین همسالانه، سومی خصوصیات طبیعی جسمانی است که همه ما کم و بیش داشتیم. خب اینا رو متوجه شدیم. یک سری ما ویژگی هایی هستید که در دوره عصری که زندگی میکنیم، این ویژگی ها مربوط به عصر زندگی ما هست، یعنی در دوران زندگی ما این ویژگی ها مطرح میشه. خب این ویژگی ها چیه؟ اولا ویژگی عصر حاضر چیه؟ عصر فعلی الان چه وضعی داریم؟ ما تو دنیا چه وضعی داریم؟ عصر فعلی عصر سرعت، عصر انفجار اطلاعات، به شدت اطلاعات این برون برمید و ارتباطات پیچیده انسانی و ناپایداری در روابط، یعنی روابط دائمان متغیره. عصر نبردهای فرهنگی است و رهایی از قید و بندها، برهنگی و روابط جنسی است و عصر اختلالات روانی است. عصر هجوم منابع رسانه‌ای است و عصیان‌های اجتماعی. بچه‌های ما در معرض همین است. یعنی این در عصر حاضر این اتفاقات داره می‌افته. دوره خیلی سختی است. من به جرات بارها گفتم دوره زندگی ما، کودکی ما به مراتب آسان‌تر از این دوره های میرسه. شما هر 5 سال که میایین تغییراتی رخ داده. البته در دوره های ما 5 سالهای ما خیلی شدید نبود، ولی در این 20 سال اخیر خیلی شد تبدیل کرده. 20 سال اخیر خیلی سخت شد. یعنی جوانی که من میخوام دوستانی که نوجوان دارن بدونن که نوجوانشون در دوره سختی داره زندگی و هی مقایسه نکنن با خودشون، بگن ما که اینجوری بودیم. شما در اون دوره مثلا نوجوانی شما اینترنت انقدر گسترش نداشت، اطلاعات انقدر هر روز مبادله نمیشون، یه دکمه رو کلیک میکنه چیزهای مستحجنی نشون میده. خب هیجانات جنسی اینا محرک ها هستن، چند تا محرک وجود داره که خوراک غذاست، یکی برهنگیست، اینا محرک هم. یعنی انسان رو جذب میکنن به سمتشون و چه نیرویی میخواد که انسان خودشو نگه داره. سخته دیگه، اونم در یک نوجوانی که تمامش غریزه است. وقت ما میگیم که تو نباید این کاری میکردی. خب این اصل سختیست. والدین معمولا متاسفانه فکر میکنن که دوران مدرن دوران خیلی خوبی است و ما بهتر بچه ها رو بذاریم تطبیق بشن با دوران خودشون. خب در همین جامعه خود ما پدر مادری که اهل نماز خوندن بودن، بالاخره حالا خیلی شدید نبودن، مذهبی بودن، معمولی بودن، دختره دوست پسرش برمیداره میره بودن، پدر مادره معتقد بودن که جمهوری اسلامی سختگیره، ولی در این حد معتقد نبودن که پسری رو برداره بیره تو کنه. بهش بزن تحجب بزن یعنی چی میگه؟ بعد میگه ما رفتیم اتاقمون، بینن اتاقمون درم نیمه. حالا شما واکنش این پدر مادر رو ببینیم، همین هایی که احساس میکنن بزنیم راحت باشن. بچه ها با زمان خودشون تطبیق کنن، ولی در این حال یه دابل استاندارد دارن، یعنی استانداردهایی دارن که نمیتونه با این مسئله کنار بیاد. یه پدری در امریکا در سر فشار روانی که به وجود اومده بود یه بخشی رو با اسب فرار میکنه از خونه. خودش تعریف یه اسب داشتن اونجا تا بر بیسکای خطار برسه، اسب رها میکنه و میاد به سمت ایران. داستانش تعریف کرد برای بنده، گفت من هی سعی کردم کوتاه بیام، بالاخره یک جا تعبیدم یک کشور دیگه کنم، رفتار مرتب. یه روز دخترم آخر شب بود، ساعت 12:30 شب بود، دیدم دختر 16 سالش یه پسر نرخر چیزی 2 متر خورده ای با خودش آورده، هر دو مست آمدن وارد خونه شدن و اون پسر هیچ احتیاطی هم نداره، چون من هر کاری درش مهاد میکنم. من فقط اعتراض کردم، گفتم خیلی الان نه ساعتش نه درسته. دخترم بلافاصله گفت این حق طبیعی ماست. پسرم گفتش که پدرت داره ناراحت شده، زنگ بزن به پلیس. اون ساعت میگفت یا زنگ زدم به پلیس، پلیس من گرفت برداشت برد اداره پلیس. شما حق نداری مداخله کنید. گفتم این دختر من 16 سالشه، سر قانون نرسیده. برصورت این جامعه فرق میکنه با جامعهشون. من دیدم مادر همسرم هم همینجوری شده، اصلا ما قرار دادمون همه به هم ریخته. من دیگه دیوانه شدم، بلند شدم آمدم گفتم این زندگی رو حاضر نیستم، هم زنم فراموش کنم هم بچه کنم. میخوام عرض کنم خب این تعارض فرهنگی داره، تازه تو اون جامعه هم نمیپسندن همه. من الان با کسانی اونجا ارتباط گفتگویی دارم در امریکا و کانادا که اینها خانواده های خودشون حفظ میکنن. حالا منظورم حفظ کردن این نیست که روسری و اجاب داشته باشن، نه اجازه نمیدن به این رفتارهای غیر عادی انجام بشه. خب حالا پس بنابراین تطبیق که ما تطبیق بشیم رها کنیم، این واقعا اشکال بزرگی است. بعد در دانشگاه که قبلا بودم سخنرانی زیاد برای والدین کردم و هر سال والدین میومدن و بنده صحبت میکردم. اینا میومدن میگفتن که یکی از حرفایی که میزدن اونجا و ما خیلی خوشحالیم دیگه، فرزندان خودمون از این به بعد به دانشگاه میسپاریم و میدونیم که به دانشگاه از اونها خوب حفاظت و نگهداری می‌کنه. بعد همینجا پشت تریبون گفتم این فکر اصلا کاملا غلطه، ما نمی‌توانیم فرزندان شما رو حفظ کنیم، اصلا یه چنین چیزی امکان پذیر نیست. شما همچنان باید با فرزندانتون ارتباط داشته باشید و اون فکر می‌کرد دیگه 18 ساله شده دیگه تمامه، دیگه این کاری باهاش ندارم. ببین بسیار بحران‌های روانشناختی مال همین رهاسازی است. ببینید ما رابطه ای رو باید ایجاد کنیم با فرزندانمون که این دائمی باشه، بدونه که مداخله کنیم در زندگی فردی اونها، ولی همواره یک جایگاه محکم فرهنگی داشته باشیم که اونها هر وقت نیازی داشتن بیان نیازهاشون رو پیش ما برطرف کنن، بدون جبر، بدون اگر این ساختاری که عرض کردم از ابتدا ساخته میشه باعث میشه که خانواده مستحکم میشن، اعضایش با هم دیگه پیوند میخورن. در این سیلاب هایی که میاد به خانواده ویران کنه هست میتونه مقاومت کنه. این که ما روابطون با طوری باشه که عمیق باشه، رابطه رو مشکلات رو فرزن فقط موقتا حل نکنیم، ما باید ارتباطاتون بنیادی و مستحکم باشه، اطمینان بخش. و لازم نیست ما با فرزندانمون طوری تظاهر کنیم که ما همه چیز دانیم. من یکی از پیشنهادهایی که کردم وقتی به دوستانمون تو جلسات خانوادگی شاید 3 جلسه گذاشتم شاید ذکری کردم، یکی از اون راه های ارتباطی بین والدین و نوجوانان و جوانان ارتباط علمی است. حالا ماها که همه دانشگاهی هستیم، خانواده دانشگاهی هستیم، این ارتباط علمی ضروری است. لزوما نباید در رشته تحصیلی خودمون باشه. شما وقتی یه سوالی رو مطرح میکنید به فرزند 10 سالتون، میگید من نمیدونم، ذهن منو مشغول کرده که این درخت چرا وقتی بزرگ میشه به سمت آسمان میره، چرا توی زمین فرو نمیره. من به این دارم فکر میکنم، نمیدونم چرا اینجوری میشه. فرصت بدیم که فکر کنیم، جلسه بذاریم، کتاب بخونیم و با هم مطالعه کنیم، مواردی رو در اختیار او قرار بدیم که بتونه مطالعه کنه. ما یاد باید بگیریم به پرسش ها جواب بدیم. یعنی بچه هامونو از اول، چون میدونید اصلا فیلسوف به کسی گفته میشه که سوال داره. هر کی سوال داره فیلسوفه، کسی که هیچ سوالی نداره فیلسوف نیست. هرچند خیلی مطالب زیادی رو از بر داره. ما باید پرسش داشته باشیم، سوال کنیم و در نتیجه عادت بدیم بچه هامون پرسش داشته باشه. اگر ارتباطات علمی برقرار کنیم، بسیاری از موارد خیلی از مسائلمون رو میتوانیم از طریق علمی با هم دیگه برطرف کنیم. یعنی خانواده ما خانواده رشد یافته‌ای میشه، تا اینکه فقط مسائل روزمره کی با چی کار کنه و کی تخطی نکنه، کی باید، اینها آداب انضباطی است. آداب انضباطی نباید زیاد بشه تو خانواده. تشکر می‌کنم، زحمت کشیدید، خیلی ممنون. آداب انضباطی نباید زیاد بشه. مثلا آداب انضباطی باید سعی کنیم در حد اقل بشه، ولی آداب علمی ما هم مرتبط باشیم، سوالات جدی داشته باشیم که اصلا چگونه باید نگاه کرد به یک مسئله، به یک پدیده. فرزند ما میاد میگه که من این بچه ها مثلا کلاس تعطیل کردم، شروع کردم، چه شدونه؟ از اون میخواییم که بره مطالعه کنه ببینه که چرا این اتفاق افتاد و بیا تو جلسه خانوادگی توضیح بده. عادتش کنیم به تفکر.